با نام او و با سلام. غزل 346 پیش روی ماست. من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. عرض کردیم در این غزل چند بیت مهم وجود داره که اگر به تأکید و تکیه و اکسان درست ادا نشه معنی دقیقی از بیت فرادست نمی آید. البته مهمترینش بیت چهارم است، ولی بیت سوم نیز کم اهمیت نیست از نظر قرائت. عشق دردانست و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. که عرض کردیم در آنجایی که علامه قزوینی ضبط کرده حتما ضبط درستی نیست. در اینجایی که هستیم سر فرو میبریم، به اصطلاح 50 متر آن سوی تر سر بر میکنیم. سر بر کردن که از اون ترکیب های بسیار متداول است که یعنی سر بلند کردن، و در ادب به کرات و تکرار به کار رفته است. اما در اینجا 30 پشتوانه دارد، در آنجا 1-2 پشتوانه تقریبا کهن، و همین 30 پشتوانه را نمی شود به سادگی بی التفات بود. این که عرض کردم 1-2 پشتوانه بی اهمیت، از منظری براستی نسخه توپخاپو سرای بی اهمیت است و 3-4 نسخه دیگر. و اما بیت چهارم، لاله ساغرگیر و نرگس مست و ما بدنام فسق، که عرض کردیم به هیچ تعارفی بر ما نام فسق یله و رهاست. بر ما نام فسق یعنی چه؟ خبر این ترکیب در دست نیست. تازه بر ما نام فاسق دست کم. فسق صفت است، فاسق اسم فاعل. اما میبینیم که مبتنی بر چند دست نوشته تقریبا کهن، مشکل حل می شود. ما بدنام فسق، می فرماید لاله ساغر گرفته است، دقیقا تصویر درستی از لاله داده است، و نرگس مسته، زیرا نرگس استعاره از چشم محبوب است و پیوسته مست و پرخمار گل نرگس. و اون وقت ما بدنام فسقی، داوری دارم. و گفتیم داوری یعنی شکایت. چند بیت از خاقانی خواندیم و از دیگران خواندیم که عرض کردیم چندین معنی دارد داوری: مرافعه، دعوا، اختلاف و چه و چه. اینجا به معنی شکایت است. اما بیت پنجم، باز کش و تازه اشک. این باز و تاز عرض می کنیم که بدیع دیداری است، یا می توان گفت سجع خطی یا جناس خطی. اینجا چون مثبت بلند است عیبی ندارد اگر جناس بگوییم. باز و تاز. حالا باز کش یک دم عنان. باز کش یک دم عنان یعنی توقف کن، عنان رو بکش. که عرض کردیم وقتی عنان رو می کشیم مرکب می ایستد. باز کش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من. ترک استعاره از محبوب است. ای ترک شهرآشوب من، می تواند گفتیم از عرایسم باشد. ای ترک شهرآشوب من، شهرآشوب ای کسی که آشوبی در شهر می افکنی، زیرا همه توجه ها به توست. تا ز اشک چهره و یا تا ز اشک و چهره. اما همه نسخه های کهن‌تر، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 21، 22، 25 نورعثمانیه ترکیه و 58، 858، در هر صورت این همه نسخه های کهن و در مجموع 12 نسخه اشک چهره ضبط کردند. لیکن 20 دست نوشته اشگو چهره با یک واو ر. در هر صورت هم اشک چهره معنی درستی دارد. نفرمایند دوستان که مگر چهره اشک دارد، به تفصیل در این باره سخن گفتیم. و هم اشگو چهره که البته همه نسخه های کهن‌تر اشک چهره ضبط کردند. من که از یاقوت و لعل اشک، یاقوت و لعل اشک، ببینید استعاره از اشک، یاقوت و لعل، زیرا هر دو را رنگ سرخ است. اون وقت که نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم که عرض کردیم، زیرا پیشینیان در ارتباط مستقیم می دانستند خورشید را با تکامل یاقوت و لعل. می گفتن اگر تابش خورشید نباشد هرگز این کانی ها به کمال نمی رسد. این گونه می پنداشتن که عرض کردیم در این باره شایسته است که کانی شناسان نظر بدهند. اما بیت 9، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گردون و گردش و واجارایی و هماوایی، دون پرور به معنی فرومای پرور. این گردون نیست که فرومای می پرورد، این اجتماع است، این نوع نگاه است، این جامعه استبداد زده است که فرومای پرورش می‌یابد. ما نباید نگاهمون رو به گردون، فلک، ای آسمان، ای فلک، به مشیت، قضا، نه، جامعه‌ای که استبداد زده باشد و سابقه کهنی در این زمینه داشته باشد طبیعی است که فرومایه هم می پرورد. کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم، من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست. گدایی اینجا مقصود خواجه یعنی فقر. فقر یعنی بی‌نیازی از خلق و نیازمند بودن به حق. و اما این بیت بسیار مهم است، بیت 10، گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم. شرم 34 پشتوانه خطی دارد، اما تردید نفرمایید که ترکیب بی عیب و علتی نیست، ضعف تألیفی به روشنی خورشید دارد. زیرا گرچه گردآلود فقر یعنی آلوده به گرد فقرم، معلومه که از ظاهرم معلوم فقیرم و گرد فقر بر سر و روم نشسته، اما شرم باد از همتم. از همتم شرم باد یعنی چه؟ از همتم شرم باد. شاید این حرفای اضافه میگویم بسیار دقیق باید به کار رود، عرض میکنم پیوسته بدین سبب است. دست کم میباید بگوییم بر همتم شرم باد. اینجا حرف اضافه از حرف اضافه درستی نیست. حال چه باید کرد؟ ای کاش خواجه عزیز ما از آنجا که حرف اضافه از را به کار برده است می فرمود دور باد از همتم. در هیچ نسخه خطی دور ضبط نشده است، اما ای کاش خواجه دور می فرمود و اون وقت مصرع به هیچ عیبی درخشان می شد و جلوه می کرد. گرچه گردآلود فقرم، دور باد از چه؟ از همتم. هیهات یعنی دور باد. من از، در هر صورت مننا که میشه مننه. ای کاش در یک نسخه خطی این دور ضبط شده بود. ما برای آن که از این ضعف تألیف کرانه بگیریم دور می‌خواندیم. از ادب و فصاحت هم دور نبود، دست کم یک دستمایه ای داشتیم، یک بهانه ای داشتیم. ما نه یارای آن را داریم و نه اجازه آن را که حرفی رو بر دیوان خواجه بیفزاییم یا حرفی رو بکاهیم. حالا اگر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم، دور باد، دور باد. حتی نیاز به خورشید بلند اختر داشته باشم. این دامن تر کردن یکی از اون نکات مهم است که در آیین‌های پیشین در ادب ما نیز به کار رفته است و به کار می رفته است، ما حالا فراموش کردیم. دامن تر کردن الان شما در فرهنگ‌های مثل آنندوراج، مثل فرهنگ‌های دیگر ببینید، دامن تر کردن یعنی به گناه آلوده شدن. حالا یک معنیش چیز دیگری است، مقصود دارم که این گونه عرض می‌کنم. یعنی چه؟ بیایم از بیت بیرون یه توضیح عرض کنم، بعد به شرح مفصل بیت بپردازیم. تردید نفرمایید که در آداب کهن ما و هم امروز نیز اهل معرفت چیز آلوده رو در چشمه و نهر هرگز نمی شستند و نمی شویند، زیرا اون گناهه. اگر دامن آلوده رو در چشمه و در نهر جاری بشویید، خود دامن خود را آلوده کردید. میخواهم عرض کنم به این ایهام بیت نیز التفات بفرمایید. تنها این مفهوم را ندارد که دامن خود را حتی به چشمه خورشید تر نمی کنم و دور باد از همتم که اگر این گرد فقر را عزیز ندارم و من هرگز نیازمند به چشمه خورشید هم نخواهم بود از همت بلند. اما اون معنی رو هم التفات بفرمایید که اگر خواجه این کار رو هم فرض محال بفرمایند، گناه بزرگی کردند. زیرا در شمار اعتقادات ایرانیان باستان و امروز اهل معرفت است. به قول صاحب لمعه، نخست باید دفع حدث بشه و بعد حالا گفت بینهما عصر. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، یک نسخه در آتش می نشاند. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم بخیلم اگر در چشمه کوثر نظر کنم. و چه زیبا بیتی! دریغ این غزل در شمار بهترین غزلهای خواجه است، به اعتبار مضمونهای بسیار حکیمانه و درخشان. در گزیده‌هایی که دیدم با یک دنیا درد و دریغ این غزل رو ندیدم. ببینید چند بیت فوق العاده برکشیده دارد. دوش لعلت عشوه‌ای میداد حافظ را. این یک ضعف معنوی دارد، ضعف لفظی ندارد این بیت. حال عرض میکنم چرا. دوش لعلت، ببینید لعلت 27 پشتوانه داره، لعلش فقط 7 پشتوانه دارد. حتما باید لعلت بخوانیم نه لعلش. چرا؟ زیرا 27 پشتوانه کجا؟ هفت پشتوانه کجا؟ مقصودم از پشتوانه یعنی آن که 27 نسخه خطی کهن پشتوانه این ربط ها و این واژگانه. دو دیگر لعلت دوم شخص است، زیرا بسیاری از این بیت ها مثل باز کش یک دم انان ای ترک شهرآشوب من، این لطف رو دوستان بکنند به این نکته بسیار مهم. در تمام نسخه های کهن، در تمام نسخه های معتبر از نظر توالی ابیات، بیت پنجم ضبط نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی در همه تقریبا همه نسخه های مهم، بیت پنجم در نسخه های مهم یک بیت به آخر مانده ضبط شده است. یعنی در نسخه های مهم باز کش یک دم انان ای ترک شهرآشوب من ضبط شده، پسانگاه بیت تخلص آمده. بر این پایه لعلت به چند اعتبار فصیح تر می نماید، اما نسخه قزوینی از منظر توالی ابیات دارای اشکال. از جمله چندین نسخه مصحح چاپی نیز بیت پنجم قزوینی را در یک بیت به آخر مونده به چاپ رساندند و ضبط کردند، مثل نسخه استاد دکتر ایوزی و همچنین نسخه استاد نیساری و چند نسخه چاپی دیگر. نسخه قزوینی از این منظر دارای عیب و ایراد است، یعنی از منظر توالی ابیات. برای دوستان دانش آموزم عرض کنم که توالی ابیات یعنی چه؟ توالی ابیات یعنی در نسخه ها بگردیم ببینیم کدام بیت مقدم واقع شده و کدام بیت مؤخر. گاه از نظر معنی اگر تنظیم بیت های یک غزل به هم بخوره، شاید دو سه بیت یله بماند و بی‌معنی، اما اگر ارتباط بین بیت ها رو دقیق مبتنی بر نسخه های کهن‌تر ضبط کنیم، این کار را میگویند از نظر توالی ابیات تصحیح عالمانه و پژوهشگرانه‌ای انجام یافته. و حال آن ضعف معنوی چه بود که پیش از این عرض کردم؟ دوش لعلت اشوه‌ای می‌داد حافظ را. اشوه‌ای می‌داد یعنی فریبایی داشت، می‌فریبید. فریب می‌داد نه، لفظ درستی نیست. فریب رو امروز ما به معنای تقلب به کار میبریم. از منظر فریبایی توجه کسی را جلب کردن، یعنی در واقع از منظر جاذبه نظر کسی رو به سوی خود جلب کردن، این رو میگن از منظر فریبایی. میفریفت دوش لعلت اشوه‌ای میداد، یعنی دوش لعلت حافظ را میفریفت و نه فریب میداد. خب این یک نکته. نکته دیگر، فریب دادن یا میفریفت با این افسانه باور کردن چه ارتباط و تناسبی دارد؟ ای کاش خواجه این گونه میفرمود، دوش لعلت وعده ای می داد حافظ را، ولی من نه آنم کذبه این افسانه ها. ببینید وعده دروغ مثل افسانه بی پایه است. افسانه اساسا یعنی قصه هایی که سر و ته نداره، بی پایه است، مبتنی بر تخیله، مبتنی بر واقعیت نیست. وعده محبوب نیز از منظر تحکم و ریشخند، حالا به این آرایه توجه و عنایت بفرمایید، نیز به گونه‌ای اعتبار ندارد و از حقیقت دور است. در نتیجه ای کاش خواجه نازنین ما می فرمود، زیرا این افسانه باید تناسب اشوه با افسانه بی تردید و ناگزیر باید ارتباط داشته باشد و تناسب داشته باشد. اگر می فرمود دوش لعلت وعده‌ای می داد حافظ را، ولی من نه آنم که از وی این افسانه ها باور کنم، اون وقت می دیدیم که چقدر وعده و افسانه با یکدیگر تناسب دارند، اما اشوه و افسانه هرگز با یکدیگر تناسب ندارند. به سرعت چند آرایه مهم رو به پیشگاهتون عرض کنیم، زیرا این غزل از آن غزل‌های پر آرایه و لبریز از صنایع بدیعی است. بیت نخست: من نه آن رندم. رند و شاهد و ساغر با هم تناسب دارن. تناسب در شعر یکی از اساسی ترین مباحث. اگر واژگانی بیاوریم با هم تناسب نداشته باشند، شعر هیچگاه جاودانه نمی ماند. ترک ترک را نیز تداعی می کند. من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم. ترک ترک را تداعی می کند که استعاره و یا کنایه است از محبوب. اما محتسب و رند آرایه تضاد رو برای ما تضمین می کنه. آن و این به گونه ای با هم تناسب دارند. هم حروفی حرف که ر در این بیت در خور توجه. در این بیت 7 بار حرف که رو به جلوگری می نگری. داند و ساغر سجع متوازنند. بیت دوم: توبه و کرده سجع متوازیند. توبه کرده هم وزنند، تقریبا هم روی هم هستند. نمیتوان این دو واژه را قافیه قرار داد، اما به گونه ای حرکت آخرشون خوش ملودی است، با هم هم ملودی هستند. کار و بار هم وزن هم روی، سجع متوازی. کار در توبه کاران و بار در بارها عرض میکنم. بیت دوم: توبه کاران و توبه کردن با یکدیگر باز تناسب دارند. می و گل با هم تناسب دارند. واجارایی که در مصرع نخستین همچنین هم حروفی ب که 6 بار در این بیت روی نموده قابل توجه است. دردانه و قواس و دریا بیت سوم با یکدیگر تناسب دارند. سرفرو بردن و سربرآوردن آرایه تضاد یا طباق رو برای ما تضمین میکنه. سر و در و بر چقدر سجع متوازی در پی هم. سر در بر و نیز عشق و میکده و سر بر کردن با هم تناسب دارند. هم حروفی د و ر 8 بار حرف ر در این بیت جلوه‌گر شده. بیت چهارم: آرایه تشخیص، زیرا به گل، به نرگس، به لاله شخصیت دادیم، گفتیم او مسته و او ساغر گرفته. آرایه تشخیص در این بیت: همچنین نرگس و لاله با هم تناسب دارند. ساغر و مست تناسب دارند. داوری و داور جناس مترفند، زیرا داوری به معنای شکایت است و با داور به یک معنی نیست. اگر به یک معنی بودن هیچ لطفی نداشت. داور و ساغر سجع متوازی هند. داور و دارم سجع متوازن هند. هم حروفی ر در این بیت 9 بار حرف ر دیده می شود. همچنین حرف سه. اجازه بفرمایید از آنجا که فرصتی نیست شرح آرایه ها رو به روز دیگر حوالت دهیم، اما التفات بفرمایید به بیت 11 هم مصرع دوم: تنگ چشمم گر نظر در کوثر. و در مصرع دوم باز: گر در، یعنی چند سجع متوازی در پی هم آمده است. تا فردا، وقت خوش. بودم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و ما بدنام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. باز کش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من، تا ز اشک چهره راحت پر زر و گوهر کنم. گرچو بید بی ثمر سر در کشم صوفی صفت، بعد از این از شرم روی گل کجا سر بر کنم. دوش می گفتی که لعلم قند می بخشد، ولی تا نبینم در دهان خود کجا باور کنم. من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها، کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم. چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. دوش لعلت عشوه‌ای می داد حافظ را، ولی من نه آنم که از وی این افسانه ها باور کنم.